با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. رسیده بودیم به سرگذشت پرنسس ایراندخت قاجار، دختر احمد شاه. من چند صفحه ای رو خوندم، اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم.
متشکرم. بدرالملوک در آن زمان در مدرسه خانم شرافت الدوله دختر جلال الدین میرزا قاجار که اولین مدرسه دخترانه ایران را تأسیس کرده بود درس می‌خواند. به گفته بانوان خانواده بدرالملوک دختری باریکندام، زیبا و سفید روی بود و به دختران اروپایی شباهت داشت. اول ملکه جهان همسر محمد علی شاه و مادر احمد شاه دختر را دید و او را به اتفاق دو دختر دیگر پسندید. قرار شد احمد شاه از آن سه دختر یکی را انتخاب کند. احمد شاه برای دیدن او خود به مدرسه دخترانه رفت. او هم دید و پسندید و موافقت خود را با ازدواج اعلام کرد. او یک سال بزرگتر از احمد شاه بود، ولی خانواده شاه این را امتیازی برای او دانستند که خواهد توانست شاه 17 ساله را به اصطلاح ضبط و ربط کند. ازدواج احمد شاه و بدرالملوک در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 1292 خورشیدی انجام گرفت. در این باره در صفحه 96 کتاب روزشمار تاریخ ایران تألیف دکتر باقر عاقلی چنین آمده است: 7 اردیبهشت ماه 1292 شمسی، امروز به مناسبت عقد کنان سلطان احمد شاه با دختر یکی از سران قاجاریه جشن باشکوهی در کاخ نیاوران انجام گرفت. عده زیادی از وزرا و مقامات در این جشن شرکت جستند. وزیر مختار انگلیس یک سرویس چایخوری طلا و دو رأس اسب عربی به شاه هدیه کرد. به جز سفیر انگلیس، عده از سفیران خارجی و رجال و اشراف ایرانی نیز هدایای با ارزشی به شاه تقدیم کرده بودند. خانم سمیله پارسیپور در سال 1358 درباره خواهر خود خانم بدرالملوک والا شرحی در مجله سپید و سیاه نوشت. از جمله در این یادداشت آمده که احمدشاه نوجوان به همسرش علاقه زیادی داشت. اغلب او را به تالار آینه قصر سلطنتی می برد و با انعکاس تصویر او در آینه ها می گفت: در اینجا من فقط یک بدری ندارم، بلکه هزار بدری دارم. زندگی گرم و شاد این زوج جوان را 2 سال بعد تولد یک دختر که احمد شاه به خاطر وطنش ایران اسم او را ایران دخت گذاشت تکمیل کرد. در روز تولد این نوزاد تهران چراغانی شد. علت این جشن و سرور آن بود که احمد شاه برخلاف پدرش محمد علی شاه که به خاطر خلق و خوی استبدادی از سلطنت خلع شده بود، فوق‌العاده دموکرات منش بود. در امور مملکت دخالت نمی کرد. این روش باعث شده بود رجال آن زمان که از طرفداران مشروطه و دموکراسی بودند برای او احترام زیادی قائل شوند و مردم نیز به پیروی از رجال خوشنام به احمد شاه علاقه نشان می دادند. با وجود عشقی که احمد شاه نسبت به بدرالملوک داشت، یک واقعه باعث شد بین آنها کدورت به وجود بیاید. یک روز احمد شاه نزد همسرش به اندرون رفتید بدرالملوک عکس پدر خودش شاهزاده حسین میرزا ظهیرالسلطان را بالاتر از عکس پدر او محمد علی شاه به دیوار زده است. به نظر بدرالملوک ارزش و مقام پدرش از محمد علی شاه که از سلطنت خلع شده بود و مردم و مطبوعات از او بدگویی می‌کردند بالاتر بود. بین زن و شوهر جوان بر سر بر سر بالا پایین بودن عکس درگیری به وجود آمد. پس از این که پس از این کدورت بود که احمد شاه با شاهزاده خانمی به نام خانم خانم ها ازدواج کرد و از او صاحب یک دختر شد و نام او را همایون دخت گذاشت. در مورد فرزندان احمد شاه باید گفت که احمد شاه به غیر از ایران دخت و همایون دخت صاحب فرزندان دیگری هم شد که در آخرین سفر به اروپا همه را با خود برد. از فرزندان احمد شاه یکی دختری به نام مریم بود که بعدها به همسری یک کنت ایتالیایی درآمد. دیگری پسری به نام فریدون میرزا بود که بعد از مرگ پدر مقیم سوئیس شد، با دختری سوئیسی ازدواج کرد. فرزندانش اکنون در سوئیس زندگی می کنند. فریدون میرزا چند سال قبل درگذشت. احمد شاه صاحب یک همسر دیگر هم شد که شرح آن جالب است. به طوری که از خاطرات اعتماد السلطنه و منابع دیگر آمده، ناصرالدین شاه دارای دلاک‌های حمام کارکشته‌ای بود که تخصص در مشت و مال دادن داشتند. شاه قاجار در سفر و حضر آنها را می‌برد، اما به روایت افراد خانواده احمد شاه جوانی کم سن و سال بود. به این سبب مادرش برای او یک دلاک زن انتخاب کرد، ولی برای آنکه محرم باشد او را برای پسرش صیغه کرد. چندی بعد احمد شاه از این زن که فاطمه نام داشت صاحب یک فرزند شد. بدرالملوک را من در اواخر عمرش زیاد می دیدم. او در آستانه 80 سالگی همچنان زیبا و به اصطلاح زنهای خانواده به سپیدی برف و به لطافت یاس بود. از ویژگی‌های بدرالملوک وسواس شدید او بود. نمی دانم او وسواس را از همسرش احمد شاه گرفت یا احمد شاه از طریق او وسواسی شد. گرچه شایع بود وسواس احمد شاه مصلحتی است. طرفداران او می گفتند وسواس را بهانه قرار داده تا قرارداد 1919 وثوق الدوله را با انگلیسی ها امضا نکند. این سخن منطقی به نظر نمی رسد. انگلیسی ها که استادان سیاست زمان بودند و هنوز هم هستند، می دانستند کسی که همه کارهای خود را با دستهایش انجام می دهد می تواند قلم ضد عفونی شده ای را به دست بگیرد و یک امضا به زیر یک کاغذ بیاندازد یا دست کم از دستکش استفاده کند، کاری که همسرش بدرالملوک در سالهای آخر عمر می کرد. پانویس: قرارداد 1919 در آن زمان احتیاجی به امضای احمد شاه نداشت. طبق مواد قرارداد میبایست آن را اول مجلس شورای ملی تصویب کند، بعد طبق قانون اساسی شاه توشیح کند. مجلس شورای ملی هرگز این قرارداد را تصویب نکرد. اما از حق نباید گذشت. احمد شاه با آنکه در میهمانی مجلل لورد کرزن وزیر خارجه انگلیس در لندن از قرارداد تعریف کرد، به خاطر رعایت افکار عمومی ایران موافقت زیادی نسبت به این قرارداد از خود نشان نمی داد. بعضی از مورخین معاصر علت خلع او را از سلطنت همین موضوع می دانند. ادامه متن: در سالهای آخر عمر بدرالملوک گاهی که به دیدارش می رفتیم می دیدم در حالی که به سبب بیماری در بستر خوابیده در رخت خواب دست کش به دست می کرد تا با کسی دست ندهد یا دستهایش در اثر تماس با اشیای کثیف، در نظر او همه چیز کثیف بود، آلوده نشود. او در وسواس آنقدر جدی بود که به هیچ کس اجازه نمی داد به نظافت اتاقش بپردازد. می ترسید آلودگی های او اتاق را آلوده کند. به همین علت اتاقش همیشه کثیف، خاک‌آلود، آشفته و درهم بود. دیگر از چیزهایی که از این خانم به یاد دارم آن است که بدرالملوک با آنکه خود شاهزاده بود در مورد دخترش سلسله مراتب دربارهای سلطنتی را به طور دقیق رعایت می‌کرد. در معاشرت‌های خانوادگی همیشه دخترش ایران دخت را به سبب آنکه فرزند بلافصل پادشاه بود جلو می‌انداخت و خود با آنکه نواده فتح‌علی شاه و عباس میرزا و همسر احمد شاه بود، چه به هنگام آمدن و چه موقع رفتن پشت سر او حرکت میکرد. بالاترین محل را در مجلس به او واگذار میکرد. خودش در کنار او مینشست. هر وقت ایراندخت به عنوان تواضع مقابل کسی بلند میشد که این امر به ندرت صورت میگرفت، او به احترام دختر پادشاه، نه دختر خودش و یا میهمان تازه وارد، از جا بر میخواست. جواب سوالات او را با احترام میداد. آماده هر نوع خدمت بود. ایراندخت همه اینها را به صورت یک امر طبیعی میپذیرفت. بدرالملوک در اواخر عمر در کیان هتل زندگی میکرد. او در 23 خرداد سال 1358 درگذشت. آن هم بعد از آن که شاهد انقلابی عظیم شد که خاندان پهلوی را که اولین پادشاهش آخرین پادشاه سلسله قاجار را از سلطنت خلع کرده بود از کشور تاراند. زندگی نامه ایراندخت از کودکی تا آغاز جوانی. ایراندخت در سال 1295 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. او تا 6 سالگی در ایران بود. در کاخ سلطنتی فرح‌آباد زندگی می کرد. احمدشاه در آخرین سفر خود به اروپا، چهارمین سفر او که بازگشت نداشت، فرزندانش ایراندخت، همایوندخت، مریم و فریدون میرزا را با خود به اروپا برد. احمدشاه ایراندخت و توراندخت را که بزرگتر بودند در پانسیون مذهبی جوزئیت ها در محله سن کلو در پاریس گذاشت. علت انتخاب این پانسیون آن بود که مدارس مذهبی فرانسه در مورد اخلاق و رفتار دانش آموزان سختگیر بودند. احمدشاه هم همینطور میخواست. ایراندخت در این مدرسه زبان فرانسوی و انگلیسی و پیانو را فرا گرفت و بعداً آنها را در سوئیس تکمیل کرد. در ضمن هر دو خواهر به وسیله معلم‌های خصوصی ایرانی زبان فارسی و همچنین خواندن قرآن و شرعیات را فرا گرفتند. ایراندخت چون دوران کودکی را در ایران گذرانده بود، فارسی را سلیس و بدون لهجه صحبت می‌کرد و نیز یک زن معتقد و مذهبی بود. در فرانسه به آنها پرنسس می‌گفتند. این اسم تا آخر روی ایراندخت ماند. در بازگشت به ایران خیشان و آشنایان او را با عنوان پرنسس مخاطب قرار می‌دادند. بعضی از افراد خانواده برای اینکه احترام بیشتری بگذارند او را خانم پرنسس می‌نامیدند و بعضی حتی به او خانم پرنسس خانم می‌گفتند. تا 9 سالگی ایراندخت احمدشاه هنوز پادشاه ایران بود، اما در نهم آبان 1304 خورشیدی مجلس چهارم انقراض سلسله قاجاریه را اعلام کرد و حکومت موقتی را به رضاخان سردار سپه واگذار کرد و تکلیف قطعی را به عهده مجلس مؤسسان گذاشت. ایراندخت تا 3 سال بعد از آن تاریخ که احمدشاه در پاریس درگذشت در همان پانسیون محله سنتلو بود، اما پس از مرگ پدر از فرانسه به سوئیس فرستاده شد تا تحصیلات خود را در آنجا ادامه دهد. ملاقات ایراندخت و ولیعهد در سوئیس. یک روز ایراندخت که در آن زمان دختر جوانی شده بود، به اتفاق مادرش خانم بدرالملوک در یکی از هتل‌های کوهستانی سوئیس که مسافران آن بیشتر برای بازی اسکی یا تماشای برف و اسکیبازها به آنجا آمده بودند، مشمول صرف غذا بود. در آنجا بود که محمد رضا پهلوی ولیعهد ایران که به اتفاق دکتر علی اصغر نفیسی مؤدب الدوله پیشکارش مشغول صرف غذا بود، او را دید. مشاهده یک دختر جوان با چشمهای بسیار درشت، بسیار سیاه و بسیار زیبا که با وجود ظاهر فرنگی خود به ایرانیان شباهت داشت و موهایش مطابق مد روز گارسون زده بود، توجه او را جلب کرد. از دکتر نفیسی خواست سوال کند که او کیست. دکتر مؤدب نفیسی که از شخصیت‌های برجسته فرهنگی کشور بود و به دستور رضا شاه در مورد کارهای ولیعهد بسیار سختگیری می‌کرد، با تقاضای ولیعهد مخالفت کرد، اما ظاهراً اشتیاق ولیعهد بیش از آن بود که تسلیم شود. پافشاری کرد. دکتر نفیسی که متوجه احساس ولیعهد جوان شده بود، به وسیله عوامل خود پرسجو کرد و دانست این دختر جوان و زیبا که دل از ولیعهد رو بوده دختر احمد شاه قاجار است. به ولیعهد پیشنهاد کرد زودتر از آنجا بروند، چون می دانست این احساس اگر هم عشق باشد بد عاقبت است. ولیعهد قبول نکرد. با اجازه دکتر نفیسی یا بی اجازه او از جا برخاست، سر میز ایران دخت و مادرش رفت. ضمن معرفی خود خواست با آنها آشنا شود. ایران دخت که تربیت فرنگی داشت این پیشنهاد را طبیعی تلقی کرد. با وجود چشم قره مادرش که تحمل حضور ولیعهد رضا شاه را نداشت، از او دعوت به نشستن کرد. به این ترتیب آن روز کار آن دو به آشنایی انجامید. غذا را با هم صرف کردند، اما برخلاف تصور دکتر نفیسی که ولیعهد را از این کار باز می داشت، آشنایی به دیدارهای مرتب و آنگاه به عشق انجامید. یکی از آن عشقهای ممنوعه که معمولا عاقبت خوشی نمی توانند داشته باشند. بعد از آن روز دیدار آنها چندین بار در سوئیس تکرار شد. ولیعهد اغلب روزها از پانسیون غیب می شد و برای دیدن دختر زیبای شاه قاجار به میعادگاه می رفت و به نصیحت‌های دکتر نفیسی و دیگران اعتنا نمی کرد. اما چون به دستور شاه عازم ایران بود، از ایراندخت خواست که به ایران بیاید، به طوری که در خانواده ایراندخت گفته می شد ولیعهد وقتی به ایران آمد نامه‌ای برای ایراندخت نوشت و از او رسما دعوت کرد. ایراندخت در سال 1316 به همراه خواهرش توراندخت به ایران آمد. آنچه در صفحات آینده درباره این سفر و دیدار ایراندخت با رضا شاه، ولیعهد، ملکه پهلوی و شمس و اشرف پهلوی نوشته می شود از سه روایت مختلف است که با هم کمی تفاوت دارند، اما نتیجه در هر سه یکی است. روایت اول را از آقای کاف شنیدم که با دربار پهلوی رابطه نزدیک داشت. او می گفت رضا شاه پس از بازگشت ولیعهد از سوئیس در فکر آن بود برایش همسری انتخاب کند، اما ولیعهد جرأت نمی کرد ماجرای عشق خود را به دختر احمدشاه نزد پدرش فاش سازد. اما وقتی ایراندخت و همایون دخت به ایران آمدند، مادرش ملکه تاج الملوک را راضی کرد آنها را در کاخ سلطنتی بپذیرد. ملاقات صورت گرفت و ملکه دخترها را پسندید، اما بیش از همه شمس پهلوی و اشرف پهلوی شیفته تربیت، آدابدانی و هنرمندی ایران دخت به ویژه استادیش در نواختن پیانو شدند. هرچه بود او متعلق به یک خانواده سلطنتی 150 ساله بود، در حالی که از سلطنت پهلوی فقط 12 سال می گذشت. از این رو دو خواهر تصمیم گرفتند اول با راضی کردن مادر و بعد با کمک مادر آرزوی برادر را برآورده سازند. اما در این راه سه مشکل وجود داشت. اولا ایراندخت دختر احمدشاه بود که رضا شاه او را از سلطنت خلع کرده بود. ثانیا ایراندخت 2 سال از ولیعهد بزرگتر بود و بالاخره مهمتر از همه سومین مشکل بود و آن اینکه هیچ کس جرأت نداشت چون این موضوع مهمی را با رضا شاه در میان بگذارد. شمس و اشرف پهلوی با توجه به علاقه برادر تصمیم گرفتند بدون مطرح کردن اصل مسئله با کمک مادر که در رضا شاه نفوذ داشت او را راضی کنند که اقلن یک بار حاضر شود دخترها را ببیند. در فرصتی مناسب آنقدر از کمالات و زیبایی آن دو دختر تعریف کردند که سرانجام رضا شاه راضی شد فقط یک بار آنها را بپذیرد. رضا شاه هم مثل سایر افراد خانواده در همان ملاقات اول مجذوب تربیت و آدابدانی ایران دخت و توران دخت شد. این دو دختر چنان بودند که گویی از دنیای دیگر آمده باشند. هیچ شباهتی با دخترانی که رضا شاه تا آن زمان دیده بود نداشتند. رضا شاه خیلی زود هدف همسر و دخترانش را از ترتیب دادن این ملاقات فهمید. او 9 سال بعد از مرگ احمدشاه و 12 سال بعد از رسیدن به سلطنت آنقدر مقتدر شده بود که ترسی از خانواده قاجار نداشته باشد. روز بعد وزیر دادگستری را احضار کرد. از او خواست تحقیق کند ببیند راه حلی وجود دارد که بتوان دختر احمد شاه را به عقد ولیعهد درآورد. رضا شاه شنیده بود بسیاری از شاهان که سلسله‌ای را مغلوب می کنند بعد از مدتی از روی سیاست با آن خانواده وصلت می کنند. خود او هم بعد از رسیدن به سلطنت با 2 زن از خانواده قاجار ازدواج کرده بود. وزیر دادگستری جواب شاه را همان روز آماده داشت. محاذا جرأت نکرد درباره موضوعی که می دانست توجه شاه را جلب کرده پاسخ منفی بدهد. 2 روز از شاه فرصت خواست تا در این باره مشورت کند. او می دانست در تفسیر اصولی از متمم قانون اساسی که در مورد خلع قاجاریه به وسیله مجلس مؤسسان به تصویب رسیده بود تصریح شده بود که مادر ولیعهد آینده نباید از خانواده قاجار باشد. وزیر دادگستری بعد از 2 روز به عرض رساند که اصول قانون اساسی را نمیتوان با قوانین عادی تغییر داد و این کار فقط با تشکیل یک مجلس مؤسسان دیگر امکان پذیر است. در اینجا بی‌مورد نمی‌داند این نکته را یادآوری کند که درست چند ماه بعد از آن گفتگو، چون رضا شاه تصمیم گرفته بود فوزیه خواهر ملک فاروق خواهر پادشاه مصر را برای ولیعهد بگیرد، مجلس شورای ملی اصل 37 متمم قانون اساسی را اینطور تفسیر کرد: منظور از ایرانی الاصل بودن ملکه که در متمم قانون اساسی تصریح شده بود آن است که مجلس شورای ملی صفت ایرانی الاصل بودن را به او عطا کند و مجلس شورای ملی هم صفت ایرانی الاصل بودن را به فوزیه عطا کرد و او شد ملکه خانواده سلطنتی پهلوی. اگر رضا شاه به این کار اشتیاق زیاد داشت می توانست دستور بدهد مجلس اصل و نسب قاجار را هم از ایران دخت بگیرد. شاید رضا شاه فقط 2 روز در این باره نظر موافق پیدا کرد و بعد منصرف شد. اما رضا شاه اگر راضی به ازدواج ایران دخت با ولیعهد نشد، در عوض پس از دیدن دختران احمد شاه نسبت به سرنوشت آنها علاقه پیدا کرد. تصمیم گرفت برای آنها شوهران مناسب پیدا کند. به دستور او پس از مدتی جستجو حبیب پناهی پسر جعفر پناهی را از مالکان بزرگ آذربایجان که چند دوره هم نماینده مجلس بود که از نظر سنی با همایون دخت مناسب بود برای همسری او انتخاب کرد. چون او در آن زمان بیکار بود و رضا شاه نمیپذیرفت که همسر دختر یک شاه بیکار باشد، دستور داد که در دوره‌های آینده او را به نمایندگی مجلس انتخاب کنند. بعد از تعیین تکلیف همایون دخت، ماموران رضا شاه در صدد یافتن همسری مناسب برای ایران دخت برآمدند، اما شنیدند او با جوانی به نام دکتر عباس فاروقی در پاریس آشنا شده و اکنون که این جوان به تهران آمده قصد دارد با او ازدواج کند. رضا شاه دستور داد در مورد این جوان که در آن زمان عنوان دکتری داشت تحقیق شود. تحصیلات و شخصیت او مورد موافقت قرار گرفت. فقط به عرض رسید که از مال دنیا چیزی ندارد. رضا شاه که جوانی سختی را گذرانده بود و می‌دانست که زن و فرزند هم در سختی وضع مالی پدر و شوهر شریک خواهند بود، دستور داد جلوی ازدواج آنها گرفته شود. آنها غافل از این فرمان به هر محضر مراجعه کردند، از عقد آنها خودداری نمودند. ماموران سرپاس مختاری رئیس شهربانی مقتدر وقت قبلا دستور شاه را ابلاغ کرده بودند. 2 جوان تصمیم گرفتند به عراق بروند و در آنجا در کنار قبر پدر عروس ازدواج کنند. اما نفوذ شاه و رئیس شهربانی ایران تا آنجا هم ادامه داشت، پس مانع ازدواج آنها شدند. ناچار به پاریس رفتند و در آنجا توانستند ازدواج کنند. شنیدم دکتر فاروقی همان زمان مقاله های تندی در یکی از روزنامه های پاریس نوشت که در ایران حتی ازدواج افراد نیز با باید با موافقت شاه و شهربانی انجام گیرد. بعد از این مقاله او تا شهریور ماه سال 1320 که رضا شاه در مسند سلطنت نشسته بود نمیتوانست به ایران برگردد. اما در مورد همایون دخت، او چون همسری را که اطرافیان شاه برایش انتخاب کرده بودند قبول کرده بود، رضا شاه دستور داد مراسم جشن عروسی او در باشگاه ایران برگزار شود و همه رجال سرشناس کشور و اعضای هیئت دولت هم به دستور شاه در مراسم ازدواج دختر شاه قاجار شرکت کردند. روایت دوم را درباره عشق و علاقه محمد رضا پهلوی ولیعهد و ایراندخت قاجار از قول افراد خانواده مادری ایراندخت شنیدم و از این قرار است: در سال 1316 به شهربانی گزارش رسید دو دختر احمد شاه قاجار به نام ایراندخت و همایوندخت به ایران آمدند. در خانه دایی خود محمود میرزا والا در کوچه در میدان بهارستان اقامت دارند. کسی که این گزارش کتبی را داده بود به طور شفاهی به نزدیکان خود گفته بود: وقتی این دو دختر را دیدم از دیدن آن همه زیبایی نزدیک بود هوشم را از دست بدهم. شهربانی محمود میرزا را احضار کرد. علت سفر دخترها و سبب اقامت آنها را در خانه‌اش پرسید. او گفت: اینها خواهرزاده های من هستند. بعد از چند سال دوری برای دیدن افراد خانواده خود به ایران آمدند. 24 ساعت از او همین سوال ها را می کردند و او همین جواب ها را می داد. نتیجه بازجویی به رضا شاه گزارش شد. دو روز بعد به ایران دخت اطلاع داده شد بعد از ظهر برای یک ملاقات مهم آماده باشد. نزدیک ساعت 8 بعد از ظهر یک روز تابستان سرهنگ مقدادی افسر شهربانی با اتومبیل به خانه محمود میرزا در میدان بهارستان رفت و از ایران دخت خواست که به کاخ سعدآباد بیاید. برای ایران دخت حتم شد ولیعهد قصد ملاقات با او را دارد. او که به دعوت ولیعهد به ایران آمده بود و از عشق او نسبت به خود اطمینان داشت، در آن دقایق که همراه با یک افسر ارشد شهربانی با اتومبیل به شمیران می رفت، در عالم خیال ولیعهد را می دید که از او خواستگاری می کند و خود را می دید که بعد از چند سال دوری بار دیگر در کاخهای سلطنتی که پدرانش در آنها زندگی می کردند زندگی خواهد کرد. در کاخ بزرگ سعدآباد او را به کنار استخر بردند. در آنجا چند میز و صندلی گذاشته شده بود. از او خواستند بنشیند و با چای و شیرینی از وی پذیرایی کردند. چند دقیقه از آمدن او نگذشته بود که از دور چشمش به رضا شاه افتاد که به سوی او می آید. ایراندخت خود از دیدن رضا شاه بر جا خشک شد. او رضا شاه را ندیده بود، ولی عکسهایش را در حالی که همیشه پشت سر پدرش سلطان احمد شاه ایستاده بود اما یک سر و گردن از او بزرگتر بود به خاطر داشت. اما در این لحظه او اصلا انتظار دیدار رضا شاه را نداشت. او منتظر ولیعهد بود. در آن لحظه نمیدانست در برابر کسی که پدرش را از سلطنت خلع کرده و سلسله پادشاهی 150 ساله آنها را منقرض کرده است چه واکنشی نشان دهد. رضا شاه با آن قد بلند و هیبت رعب‌آور که عصای همیشگیش را در دست داشت همچنان به سوی ایراندخت پیش می آمد و او همچنان در جای خود نشسته بود. سرانجام رضا شاه مقابل او ایستاد. ایراندخت بعدها گفت: در این موقع و درست انگامی که او در یک قدمی من ایستاد از جا برخاستم، آن هم نه به این خاطر که او شاه است، بلکه به این سبب که از نظر سنی حتی از پدرم هم بزرگتر بوده است. رضا شاه دستش را به سوی ایراندخت دراز کرد. قیافه همیشه گرفتش کمی باز شد و با لحنی ملایم پرسید: برای چه به ایران آمدید؟ ایراندخت جواب داد: برای دیدار افراد خانواده. رضا شاه لحظه خیره به او نگاه کرد، بعد با لحنی که رگه هایی از خشونت و تهدید هم در آن دیده می شد گفت: اگر فکر می کنید وصلت شما با پسر من انجام خواهد شد در اشتباه هستید. این را بدانید که خون قاجاریه و پهلوی هرگز با هم مخلوط نخواهد شد. بهتر است هر چه زودتر ایران را ترک کنید. این را گفت و از همان راه که آمده بود برگشت. ایراندخت پس از این ملاقات بدون آنکه موفق به دیدار ولیعت شود به پاریس برگشت. شایع بود رضا شاه که میدانست ولیعت از ایراندخت دعوت کرده مدتی با او قهر بود. همایوندخت در ایران ماندگار شد. او به ازدواج حبیب پناهی در آمد. حبیب پناهی بعدها نماینده مجلس شد و کسی هرگز مشکلی برایش ایجاد نکرد. ایراندخت به پاریس برگشت، با دکتر عباس فاروقی ازدواج کرد، از او صاحب 3 فرزند شد و 12 سال بعد در سال 1327 برای اقامت دائمی به ایران برگشت. خب آقای رحیمی وقتمون تموم شد.
ماجرای جالب بود، تا حالا نشیده بود.
درست جالب و جذاب رو بذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود.
روز شما و شنوندگان عزیز خوش.
سپاسگزارم، لطف کردید.